به این فکر کنین که چرا بعضی از ما با وجود اینکه توی سری زمینه‌ها استعداد و توانایی لازم رو داریم، از توضیح و نمایش دادنش حتی تو جمع‌های دوستانه و صمیمی تفره میریم. چه چیزی باعث میشه کسی که تو مدرسه یا دانشگاه نمرات بالایی میگیره و تو موضوعات و مهارت‌هایی میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه، گوشه‌گیری یا سکوت رو انتخاب میکنه؟ یا مثلا همکلاسی دوران دبیرستانمون که درس‌ها رو ناپلئونی پاس میکرد، الان سخنران جلسات انگیزشیه و خیلی موفق به نظر میاد. عزیزان شنونده، سلام. من سودا بصیری هستم، میزبان شما در اپیزود دوم ژنکست، پادکستی که در مورد اتفاقات و پدیده‌ها، رفتارها و بیماری‌های انسانی از دریچه علم ژنتیک صحبت می‌کنه. داشتن اعتماد به نفس بالا یک مهارت و یکی از ابعاد شخصیتی ما انسان هاست که خیلی عوامل باعث تقویتش میشن، مثل تربیت، محیط، دوستا، همکارا، حتی تغذیه و هورمون ها. همینه که گفته شد میتونن باعث بشن اعتماد به نفس فرد به پایین ترین سطح ممکنه خودش برسه. کسی که اعتماد به نفس بالایی داره خودش از عهده کارهاش برمیاد. پذیرش و سازگاریش بالاست. دوست نداره تحقیر کنه و اجازه نمیده تحقیر بشه. تو جامعه خودش رو خوب و درست معرفی میکنه. مسئولیت هر اشتباهش رو میپذیره و خیلی چیزایی که راجع به اعتماد به نفس میدونیم و میشنویم. اما چرا تو ژنکست در موردش حرف میزنیم؟ چون تو این قسمت میخوایم بدونیم آیا ما با اعتماد به نفس بالا یا پایین متولد میشیم؟ برای دونستن جواب این سوال تا پایان این قسمت با ژنکست همراه باشید. قبل از اینکه به طور کامل وارد بحث بشیم، بیاین چند تا مفهوم رو با هم بررسی کنیم، چون ممکنه وسطای راه این چند تا دستانداز اذیتمون کنن. یکیش اینه که تو این اپیزود در مورد ژنتیک اعتماد به نفس و ژنتیک کمرویی افراطی قرار حرف بزنم. درسته که از لحاظ روانشناسی این دوتا مسئله کاملا مقابل هم قرار نمیگیرن، اما خیلی به هم وابستن. دومی در مورد کروموزوم هست. درباره کروموزوم ها کمی تو اپیزود اول توضیح دادم. اینکه ژن ها قطعاتی از مولکول های بسیار عجیب و غریب به اسم DNA هستند. DNA ها با پیچ و تاب های خاص و بسیار فشرده خودشون کروموزوم ها رو به وجود میارن. ما انسان ها 46 عدد یا 23 جفت کروموزوم داریم که در هر جفت یک کروموزوم از مادر و یکی دیگه از پدر به ما ارث میرسه. از این 23 جفت کروموزوم، 22 جفت اول در همه انسان‌ها، چه خانم‌ها و چه آقایون، مشترکه. به جز جفت 23 که نام اونها جفت کروموزوم‌های جنسیه که در آقایون یکی از کروموزوم ها X و یکی دیگه Y و در خانوم ها هر دوش X. اما این کروموزوم ها چطوری شناسایی میشن؟ 1. اندازشون، 2. اسمشون. هر جفت کروموزوم رو به یک اسم صدا میزنن. جفت اول کروموزوم شماره 1، جفت دوم کروموزوم شماره 2 تا جفت 22. پس اگه بین صحبت هام گفتم یک ژن روی مثلا کروموزوم 2 قرار داره، بدونیم منظور از 2 چیه. سومین دست‌انداز مسیر امروز مفهومی به اسم اپیژنتیک. به زبون ساده اپیژنتیک به ما میگه که تو بعضی موقعیت‌ها محرک‌ها و واکنش‌های محیطی به حدی میتونن بدن اشخاص رو تحت تأثیر قرار بدن که با گذر زمان فعالیت‌ها و ترکیب DNA‌ها و حتی نحوه بیان ژن‌ها رو تغییر بده. یعنی این بار محیطه که کنترل ژن‌ها رو به دست می‌گیره. پررنگ‌ترین نقش رو اپیژنتیک در مسائل رفتاری و شخصیتی انسان داره. اگه ژنتیک رو یک دریا فرض کنیم، اپیژنتیک اقیانوسی بی حد و مرزه. تو این اپیزود اسامی ژن‌ها با یه سری حروف ساده گفته میشه که تو روند داستان این اسم‌ها اذیتمون نکنن. اواخر جنگ جهانی اول بعد از اینکه اوضاع کشورها مخصوصاً حال روحی مردم به هم ریخت، بازار موضوعات روانشناسی به خصوص اعتماد به نفس داغ شد. تقریباً میشه گفت که روانپزشکا و روانشناسا به این اعتقاد بودن که اعتماد به نفس یک مهارتیه که میشه تقویتش کرد. متغیریه که تابع عوامل محیطیه. همین نگرش تقریباً تا 2 دهه پیش ادامه داشت. تا زمانی که سال 2009 خانم دکتر گریون، یک متخصص ژنتیک رفتاری با همکاری آقای پلومی روی رابطه ژن‌ها و ذریب هوشی کار می‌کرد. این دو سخت مشغول بررسی ژنوم انسان بودند که یه سری ژن‌ها توجه گریون رو به خودش جلب کرد. بیان بعضی ژن‌ها خیلی بالاتر از محاسبات گریون پیش رفت. این ویژگی ربطی هم به ذریب هوشی اون افراد نداشت. گریون نتونست از این مسئله راحت عبور کنه و سعی کرد افراد با بیان بالای این ژن رو بیشتر مورد بررسی قرار بده. طی مصاحبه‌هایی که با داوطلبا انجام داد، به این نتیجه رسید که تنها وجه مشترک این اشخاص اعتماد به نفس بالاشونه. یعنی هم عزت نفس و هم اعتماد به نفس بالایی داشتن. ژنتیکی بودن اعتماد به نفس به جدیدترین چالش گریون و دوستانش تبدیل شد. یک سوال: دو فرزند زیر 5 سال از یک خانواده، اینها رو در نظر بگیریم که هنوز شخصیتشون هم به طور کامل شکل نگرفته و تقریبا در یک محیط تربیتی رشد میکنن. چرا یکیشون خجالتیه و اون یکی خیلی اجتماعی و راحت تر؟ شاید یه سری مسائل به قبل از تولد این دو مربوط میشه. کمی بعد گریون اعلام کرد اعتماد به نفس مسئله ای نیست که بشه صرفا بهش به عنوان یک فاکتور ذهنی نگاه کنیم، بلکه یک استعداد ژنتیکیه. بیاییم بریم سراغ اولین ژنی که گریون رو عاشق بحث اعتماد به نفس کرد. کروموزوم شماره 3 و ژن او که اونجا جا خوش کرده. که هر وقت چشمهای شما از شدت خوشحالی یا هیجان برق میزنه، یعنی که این ژن کارشو خوب انجام میده. او مسئول ترشح اکسیتاسینه. اکسیتاسین هم یک هورمونه، هم انتقال دهنده عصبی. شاید شنیده باشین که بهش میگن هورمون عشق، که وقتی کار خوبی انجام بدیم یا باعث شادی یکی دیگه بشیم یا اتفاقای خوبی رو ببینیم، اکسیتاسین شروع به کار میکنه. این هورمون خیلی وظایف دیگه هم داره. میدونم که میدونین. و ولی داستان اینجا تموم نمیشه. همه ی وظایف اکسیتاسین، اون چیزهایی که من گفتم و اون چیزهایی که شما میدونین نیست. وقتی شما احساس شعف درونی دارین، توی یک جمعی حالتون خوبه، راحت خودتون رو به دیگران معرفی میکنین، با رفتار بد کسی به هم نمیریزین، هر کسی و هر جوری که هست قبول دارین، پروژه هایی که به شما محول میشه رو به موقع و درست به پایان میرسونین، حتی شده اون پروژه تموم کردن یک کتاب در یک هفته باشه. یعنی تمام فاکتورهای یک اعتماد به نفس بالا در شما هست. اندورفین و اکسیتاسین بدن شما در این لحظه در بهترین سطح ممکنه و بیان ژن او بالاست. همیشه یک بخش تحقیق به مقایسه یک رفتار یا بیماری در بین آقایون و خانم‌ها اختصاص داده میشه. کروموزوم وای. خیلی از رفتارها و ابعاد شخصیتی مردانه با کروموزوم وای و ژن SRY که تعیین میشه. اگه از قسمت یک یادتون باشه، SRY مسئول تولید تستوسترونه. بخشی از حس تسلط و راحتی و شوخ طبعی همراه با اعتماد به نفس آقایون به این هورمون و ژن مسئولش برمیگرد. یعنی ما خانم ها اعتماد به نفس پایینی نسبت به آقایون داریم؟ معلومه که نه. این فقط 50% ماجراست. در زمان انسان های اولیه یا حتی دوران باستان این آقایون بودن که به شکار و مبارزه می رفتن. و خب باعث می شد محیط های بیشتری و نسبت به خانومی که دائما تو خونه نشسته و مراقب فرزندانشه تجربه کنن. اما در دنیای امروز با تغییر قوانین و رفتارهای اجتماعی و نقش مهم اپیژنتیک، حتی اگه انسان یک مشکل رفتاری وابسته به ژنتیک داشته باشه، عامل محیط می تونه اونو پوشش بده. چه برسه به مهارتی به اسم اعتماد به نفس، که بخش عمدهش قابل یادگیریه. بررسی دو قلوهای همسان و غیر همسان نشون داد که ژن‌ها تقریباً 55% به آقایون، مخصوصاً پسر بچه‌ها و نوجوانا، و 35% به خانم‌ها، مخصوصاً دختر بچه‌ها، کمک می‌کنه تا اعتماد به نفس بالایی داشته باشن. ژن‌های خجالتی. مسئله خجالت اون کمرویی اولیه یا شرم و حیا نیست. خجالتی که استراب فرد رو تو جمع بیشتر از دو نفر به بالاترین حد ممکن میرسونه. خجالتی که به شخص اجازه نمیده از خودش در مقابل تهدیدها و آسیب‌ها دفاع کنه. شاید الان که دارم اینها رو میگم تو ذهنتون یک بچه کم سن و سال رو تصور کرده باشین. بله، این نوع کم روی افراطی بیشتر در سنین پایین دیده میشه و به نظر روانپزشکا میتونه تحت نفوذ ژن‌ها باشه. سطح کورتیزول افراد خجالتی بالاست. این هورمون وقتی ما مضطربیم و روزهای پرتنشی داریم بیشتر ترشح میشه، که تا حدی خوبه، چون حس مسئولیتی به آدم میده که وظایفشو درست و به موقع انجام بده. اما کورتیزول خون افراد خجالتی خیلی بالاست که باعث میشه یه آشوب و استراب همیشگی رو تجربه کنن. قبل از شروع تحقیق در مورد اعتماد به نفس، دانشمندا روی افراد خجالتی مطالعه انجام میدادن. اما نتیجه مطالعات ژنتیکی روی هر دوتا صفت تقریبا همزمان منتشر شد. این بار جواب روی 3 تا کروموزوم قرار داشت. اولین کروموزوم، کروموزوم 11، ژن D4 بود. D4 مسئول سنتز پروتئینی به همین اسمه که گیرنده دوپامینه. دوپامین باعث میشه احساس لذت، شادی و رضایت رو تجربه کنیم. از طرفی تو موقعیت‌های تعقیب و گریز، هراس و بدبینی، دوپامین خیلی بالا میره. افراد با اعتماد به نفس پایین هم این اتفاق، یعنی افزایش فعالیت ژن D4 و به تبع اون افزایش سطح دوپامین رو تجربه میکنن. و متاسفانه از مزیت‌های دوپامین، یعنی احساس لذت و شادی و رضایت، کمتر بهره میبرن. کروموزوم 17 هم دوست نداشت از این قضیه دست خالی بره بیرون. بلندی و کوتاهی ژن H روی کروموزوم 17 کمابیش رو اعتماد به نفس یا کمرویی انسان تأثیر میذاره. یعنی بلند بودن و کوتاه بودن ژن هم میتونه اختلال محسوب بشه. پرونده اعتماد به نفس رو نمیشه با این 5 تا ژن به طور کامل بست. همین الان هم که داریم به ژنکست گوش میدین، تحقیقات روی این مهارت مهم انسان ادامه داره. رفتار شخصیت ما موضوع خیلی پیچیده‌ایه که در یه تعداد ژن محدود و یا فاکتورهای ثابت محیطی خلاصه نمیشه. هیچ چیز به اندازه تلاش برای داشتن شخصیت خوب ارزشمند نیست. اگه از این قسمت ژنکست خوشتون اومد، حتما به دوستانتون هم معرفی کنید. تبلیغات شفاهی پادکست ها بهترین راه تبلیغه. یعنی شما میتونید به دوستاتون بگین، دوستاتون به دوستاشون بگن و اینجوری شنونده های ما بیشتر بشه و من دلگرمتر به ژنکست. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون هستم. اگر ایده‌ای در مورد ژنکست به ذهنتون رسید، میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. طراح کاور این اپیزود مریم صنعتی ایرانی عزیز بود. ژنکست رو از پلتفرم‌های توییتر، اینستاگرام و تلگرام هم میتونین دنبال کنین. عزیزان شنونده، این اپیزود دوم ژنکست بود، 19 آذر 1399، و من سودا بصیری و اینجا ژنکست.